بسم الله الرحمن الرحیم. ولا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم، وصلی الله علی سیدنا محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد و آل اهل بیت طیبین الطاهرین الهدات المهدیین المنتجبین سیما بقیت الله فی السماوات و الارضین. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و فی خلال ذالک ما کتب لیل کاتبان من زکی الاعمال ما لا قلب فکر فی ولا لسان نطق به ولا جارحتون تتکلفته بل افضالا من که علیه و احسانا من سنیعک الیه. به حمد الله توفیقی است خدمت عزیزان، برادران و خواهران بزرگوار. در این ایام بسیار مغتنم انتها ماه رجب و آغازین شعبان بهره مند بودیم از فیوضات بی بدیل و بی نظیر سخنان سید الساجدین زین العابدین، صاحب مقامات عالیه الهیه و روح نیایش در صحیفه سجادیه. و الحمدلله در 9 شب گذشته شرح دو دعا رو گفتیم و دعای سوم رو هم دیشب قسمت نخستین اون دعای 15 رو، و الان هم در این شب ختم انجمن و در شب میلاد این بزرگوار این قسمت دوم دعای 15 رو خدمت عزیزان بازگو میکنم. ملاحظه فرمودید که امام یه افق جدیدی رو باز کردن و اشاره کردن خدایا من نمیدانم آیا در هنگامی که عافیت و صحت است تو سزاوارتری به حمد، یا اون زمانی که ابتلا و بیماری در وجود من میآید، کدام یک از این دو حال من باید بیشتر حامد تو باشم و تو رو ثنا کنم. باز کرد به این بهانه وجود و مبارکشون حالات سلامتی رو مطرح کردن که ویژگی های حال سلامتی و به بیان شیوه بهره برداری از عافیت چیست. 4 عنوان رو وجود مبارک امام بازگو فرمودن که خواندیم خدمت دوستان و اشاره شد استفاده از رزق طیب الهی، نشاط در ابتغاء رضای الهی و جستن رضایت الهی، تحصیل رضایت حق، بدبستان و داد و ستد اقتصادی بجا و شایسته، و کوشش در میدان طاعت و عبادت. یعنی 4 حوزه کاری رو امام اشاره فرمودن که باید از نعمت تندرستی و عافیت در این زمینه ها بهره برداری کرد و برخوردار شد از لطف خداوندی. به دنبال اون ورود به بیماری کردند و تعبیری که اشاره داشتن حضرت این بود که آیا من اون وقت علت، زمان بیماری علتی، اون زمانی که محستنی تمحیص میکنی مرا، عیار من رو بالا میبری با بیماری که به سوی من میآید. بعد توضیح دادن باز از اینجا ویژگی های بیماری رو و به بیانی فوائد بگوییم امتیازات زمان بیماری را که مستوجب حمد الهی است. این ویژگی ها یک به یک امام اشاره فرمودن که نعمت هایی می آید در اونجا که تحفه ایست که به من این نعمت ها رو پروردگار را می دی، به دلیل اون که دوش من رو سبک می کنی از بسیاری از خطاهایی که انجام دادم. روایات رو خوندیم خدمت دوستان عزیز که برای مؤمن چنین شرایطی در حال ابتلا و بیماری چه می کند خداوند سبحان با او. یه شمی از روایات رو خوندم. تطهیر می کند وجود من رو از اون فرو رفتگی های در خطا و اشتباه، تغییر دیدگاه به من میده، من رو متوجه می کند تنبیهن لتناول توبه. بسیاری از زندگی ها و رجوع ها شکل نگرفت عزیزان مگر با حالت ابتلا و بیماری، که هنگامی که از بستر برخاستند انسان ها از گذشته جدا شدند و زندگی اونها و مسیر اونها دگر شد. مقدمه ای شد این چهارم برای اینکه سوم برای اینکه تناول توبه باشد که توضیح دادیم. و نکته بسیار مهم دیگر اینکه خدایا در این حالت بیماری چنان تذکری بر وجود من می آید که غفلت ها میره و من دیگه این ایام غفلتی رو که این سونسو می زدم و جدای از تو بودم با حال بیماری جدا میشه از من، فاصله میگیرد و یه توجه و تذکری برای وجود من میاد نسبت به نعمتهایی که به من دادی و حسن بهره برداری از من. این چهار نکته بود که امام مطرح فرمودن و یه مقایسه‌ای و یه تناسبی ایجاد کردن. در حالت صحت این است و در حالت بیماری چنین. پس بر کدام حالت باید بیشتر خدایا من تو را حمد کنم و تو مستحق و مستوجب حمدی؟ اما ادامه داره کلام امام. در حال بیماری امام نکته دیگه ای رو اشاره می کنن که بسیار شگفت انگیز است عزیزان، و شاید خیلی از ما به ذهنمون این نکته نیامده باشه و ندانیم چنین امری رو که وجود مبارک حجت بالغه الهی سید و ساجدین پرده ها رو بر می دارد و شمه از این حقیقت پنهانی که برای مؤمنین هم آشکار نیست عیان می کند از اون نهانخانه علم امامت و اون چهل و بیت اسمت و طهارت دارای اون هست. تعبیر رو دقت کنید، من ابتداعاً ترجمه کنم. و فی خلال ذالک، و خدایا در خلال این، خلال یعنی بین، یعنی در همون بین کار، ذالک هم اشاره می شود به همان بیماری و علت. و فی خلال ذالک، و در این بین بیماری من پروردگارا، و فی خلال ذالک ما کتب لیل چیزهایی است که می نویسند برای من، ثبت و ضبط می کنند برای من کاتبان. اون دو مأمور کتب و ضبطی که اعمال من رو و رفتارهای من رو اینها موظفند که دریافت کنند، مضبوط کنند و محفوظ بدارند. حالا اینها چه می نویسند در این ایام بیماری برای من؟ من زکی الاعمال، یا اعمال زکی و پاکیزهی برای من می نویسند که ما لا قلب فکر فی، هیچ در جان و دل و اندیشه انسانی در نمی آید، و لا لسان نطق به، و نه زبانی توانایی گفتن و بیان اون رو دارد، و نه جارحه‌ای اندام و عضوی تتکلفت و میتواند چنین تکلفی رو بر خودش بکند و این کارها رو انجام بده. عرض کردم یه دنیای شگفتی رو امام مطرح میکنن. یعنی میشه گفت پنجمین نکته‌ای که در حال بیماری از زبان وجود مبارک حجت الهی مطرح میشه فوق‌العاده متفاوت شاید از موارد قبلی است. عنایت بفرمایید. مضمون سخن این امام اینه که پروردگارا هنگامی که من در حالت بیماری هستم، فرشتگان و اون موکلان به عمل من، اینها در عین اینکه من در چنین شرایطی هستم که محدودیت‌هایی دارم، ناتوانی هایی دارم، قطعا بسیاری از اعمال گذشته خودم رو به تعبیر ما توفیق انجام اون رو ندارم، اما این فرشتگان تو و این دریافت کنندگان عمل دست بر نمی دارند، اونها کار خودشون رو ادامه می دهند و برای من مضبوط می کنند چیزهایی را و رفتارها و اعمالهایی که من در شرایط قبلی انجام می دادم. عرض کردم این بسیار نکته عجیبی است که وجود مبارک امام مطرح میکنن و روایات زیادی در این باب داریم. من مضمونش رو عرض میکنم خدمت دوستان عزیز، یه حلاوتی داره اصلا دیدن این روایات و بررسی اینها، یه حال هوایی دیگه دارد. اما اول ابتدا عرض کنم خدمتون اینه که فرمودن و فی خلال ذالک ما کتب لیل کاتبان. استحضار دارید بر اساس اون که در آیات شریفه الهی است، در تفسیر هم بارها خدمت دوستان اشاره کردیم، و اذ یتلقى المتلقیان عن الیمین و عن الشمال قعید، ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب عتید. این صریح سوره مبارکه قاف. یتلقى المتلقیان، متلقی یعنی دریافت کننده، دریافت میکنن متلقیان، عن الیمین و عن الشمال قعید، از راست و چپ، راست یمین ناحیه خیر انسان است، شمال ناحیه شوم و چپی به اصطلاح اون حالات شومی که در وجود انسان دیده میشه و رفتارهای زشت، دریافت میکنن، دریافت کنندگانی که خیرها و حسنات رو ضبط میکنن، منظور میکنن، و اونهایی که سیئات انسان رو ضبط میکنن. ما به حدی که ما یلفظ من قول الا لدیه رقیب و عتید، کوچکترین لفظ که از دهان برون می آید و سر می زند از آدمی، مضبوط محفوظ توسط این فرشتگان الهی، مأمورانی که زیبایی ها و خوبی ها و مأمورانی که زشتی ها و پلیدی ها و سیئات رو از انسان ثبت و ضبط می کنند. این صریح سوره مبارکه قاف که همه انسان ها چنین حالتی رو دارند و فراگیر است. از اون طرف آیات دیگر می‌خوانیم که ان علیکم لحافظین، کراما کاتبین، یعلمون ما تفعلون. ان علیکم، علا اون اشراف و چیرگی و تسلط رو نشان می‌دهد. بر شما کاملا به اشراف و تسلطی که خداوند قرار داده است یه حافظینی هستند که یه مسئولیت این حافظان اینه که اینها کراما کاتبین، اینها نویسندگان و ضبط کنندگان و حفظ کنندگان اعمال شما هستند در نهایت کرامت. بزرگ منشی لعامت ندارن، یعنی با نهایت انصاف و دقت وظیفه‌شون رو انجام میدن. کرامن کاتبین که یعلمون ما تفعلون، هر آن چرا که شما انجام میدهید اینها علم دارن و ثبتش میکنن. اونجا گفت ما یلفظ من قول آنچه میگویید، اینجا فرمود آنچه عمل میکنید، یعنی مجموعه گفتار و رفتار انسان به صریح آیات شریف آن به آن و لحظه به لحظه در حال ثبت و ضبط و در حال حفظ، به گونه ای که فردای قیامت وقتی که مواجه میشیم با اون مجموعه گرد آمده توسط این فرشتگان الهی، همون جمله ای رو همان میگیم که بسیار بسیار قابل تأمل هست که نگاه میکنید میگید ما لحاظ الکتاب، این چه مجموعه فراهم آمده است که لا یقادر و صغیرتن ولا کبیرتن الا احصاها، هیچی نیست خرد و کلان در زندگی من الا اون که در آن فراهم آمده است و موجود و پیش چشم من و روی من است. این میشه همون صحیفه عملی که کاتبان الهی و ضابطان خداوندی در طول زندگی برای هر انسانی ثبت و ضبطش میکنن. فردای قیامت هم میگن اقرأ کتابک، ببین و بررسی کن، به خودت بگو چه کنیم با تو. اینها پس این کسانن که امام دارن اینجا مطرح میکنن، اونها که می نویسن ثبت میکنن. مراد از نوشتن هم میدونید تثبیت کردنه، نه اینکه مراد قلم و کاغذ باشه. خب امام میفهمن و فی خلال ذلک، در حین بیماری من که من پروردگارا در بستر بیماری هستم، تو این شرایط ما کتب لی الکاتبان من زکی الاعمال، این مأموران ثبت ضبط من بیکار نیستن در اعمال من، با حالی که من الان مشغول کاری نیستم، من افتادم کنج این تخت و این خانه و این بیمارستان و از پا فتاده بر زمین نالان و افتان، اما این فرشتگان الهی مشغول به کار. این مضمون روایت رو عرض میکنم از نبی مکرم، از امیر المؤمنین عزیزان. این مأموران الهی میان بر رویه و عادتی که بندگان شایسته و مؤمن خدا دارند، یعنی در پاس سحر مثلا تصور بفرمایید، این فرشتگان الهی می دانستند به علم خودشون و انسی که با این بنده خدا دارند که این ساعت فلانی در این کار است، اینجا زمانی است که او سر رو بر خاک نهاده است در این وقت سحر و در این زمان خاص و مشغول نیایش و پروردگار خیش بوده است. میان ترجمه روایت رو عرض میکنن، نیست او، کسب تکلیف میکنن از حضرت پروردگار که خدایا این بنده تو که همیشه به این عمل میپرداخت، حالا بفرمایید که یه خدمتی را، عبادتی رو که همیشه به اون میپرداخت انسان مؤمن، مطالعه میکرد، بفرمایید هر کاری، یه کاری که حسنه است به معنای واقعی، میگن پروردگار این نیست و الان این کار رو انجام نمیدهد، تکلیف چیست؟ الان در بستر بیماری است که توان این کار رو نداره و ما چه باید بکنیم برای او؟ و حال اینکه روشش این بوده است، خطاب میرسد از مصدر ذوالجلال و حضرت پروردگار، همانی رو که قبلا برای او منظور میکردید منظور کنید، همون اعمال گذشته ای رو که انجام میداد و ثبت و ضبط میکردید، الان که انجام نمیده این همون ثواب و فضیلت رو برای او ثبت و ضبط کنید. این امر میشه به فرشتگان الهی و اونها مشغول کار خودشون میشن و چنین عملی رو انجام میدن. روایات متعدد و قوی داریم، یعنی روایات معتبر جدی، این مضمون بسیار زیبا چه از خود پیامبر چه از امیرالمؤمنین با جزئیاتش، حتی تو بعضی از اینها داره که یک گفتگویی بین فرشتگان و بین حضرت پروردگار شکل میگیره که اونها میگن خدایا چطور مثلا این که کاری نمی کند، ما کار نکرده برای او بنویسیم و گزارش بدیم. خطاب میرسد او الان در یه شرایطی است، بنده من رضایی دارد به اون چه برای او پیش آمده است که از نفس خود اون اعمالی که انجام میداد اثر و برکات اون و عرفان اون به تعبیر من برای او بیشتر و موثرتر است و اون الان مقامش فراتر از این هاست. ثبت کنید، برای او منظور کنید. با این زیبایی و دلنشینی خداوند توصیه و سفارش این بنده بیمارش رو که در بستر بیماری افتاده است به فرشتگان الهی انجام میده. خب حالا اینجا ممکنه این سوال در ذهن من و شما بیاد که بله امام میفرمایند اون مضامین دینی هم هست، این کاتبان اعمال، اعمال انجام ناداده ما رو، انجام نداده ما رو دارن اجر و مزد و ثواب رو آن با آن برای اون در این حالت بیماری می‌نویسن که این از برکات مهم و از آثار شگفت‌انگیز حالت بیماری انسان مؤمن است. ممکنه توجیهش تو ذهنمون بیاد که این چه توجیهی دارد، چطور است؟ من دو کلمه عرض می‌کنم، دقت بفرمایید. این مال انسانی است که انسان مؤمنی است که رویه و روش او و سنت جاری اون رفتارهای شایسته و خیر و حسناتی بوده است که انجام میداده، اما الان به دلیل محدودیت بیماری، به دلیل ناتوانی‌های جسمی، امکان انجام دادن این کارها براش نیست. گویا الان دقت کنید با یه عذر موجهی یه مرخصی برای او نوشته شده است. آیا مزایا و امتیازات و مواهبی که به اون تعلق می گرفته الان قطع می کنن به دلیلی که الان غیبت داره از این کارش، اون هم غیبت موجه؟ نه، در این سازمان و در این مجموعه اون امتیازاتی که برای این فرد در نظر گرفته شده است با این شرایط ویژه‌ای که داره که قطع نمیشه این امتیازات. کار خداوند همین است در مورد این بنده و این انسان. وقتی او به چنین حالی گرفتار آمده است و یه محدودیت هایی پیدا کرده، بالاخره سوء نیت هم نبوده در اینجا، مؤمن انسان مؤمنه و این ابتلاء رو خداوند پیش پاش قرار داده است بنابر سنت هایی که در وجود و در زندگی انسان ها و طبیعت حیات بشری است که باید توی این ابتلاعات انسان سیر خودش رو ادامه بده. اینجا هیچ کدام از اون کارهایی که اون انجام میداد لغو نمیشه امتیازش، امتیاز باقی است، مزد، اجر جاری گویا انجام میدهد بر اساس یک سنت بسیار زیبا که چه خوب است این سنت الهی پاس داشته بشه و این رو هم ما متوجه باشیم و نگیم تو ذهنمون گاهی پهلوان زنده خوش است. نه، این همین سنت الهی است که خداوند داره چنین عمل میکند با این بنده مؤمنش. یک. دوم، یکی از ویژگی‌های بسیار مهمی که در رابطه ذات حق با بندگان خیش وجود داره که دیگه این عین رحمت واسعه الهی است، اونی که گاهی در مباحث شیطان خدمت دوستان گفتیم، بعد از اینکه اون سلطه و چیرگی برای شیطان، سلطه که به معنای راه‌های نفوذش عرض می‌کنیم، بلا شیطان سلطه‌ای بر کسی ندارد، این صریح است که عرض به خدمتون ان عبادی لیس لک علیهم من سلطان، بندگان من رو تو برشون سلطه نداری شیطان، اما مشکل کار شیطان اینه که انه یراکم هو و قبیله من حیث لا ترونهم، سوره مبارکه اعراف. این دشمن و این شیطان وقتی میاد سراغ شما به گونه ای است که او شما را میبیند، اطرافیانش و او و پیروانش یعنی شیاطین، اما شما اون رو نمیبینید. و وقتی دشمن از مقابل داره میاد میزنه، شما تک میزنه، پاتک میکنید، آفن داره، پدافن دارید، مش میزنه، شما گارد میگیرید، دفاع میکنید، میزنید، عرض به خدمتتون مقابله میکنید، میتونید کاملا مواجهه بکنید. اما دشمنی که او رو نمیبینید که از کجا داره میزنه؟ از کدوم طرف میزنه؟ مقابله کردن با دشمن نامرئی بسیار دشوار است. راه مقابله با دشمن نامرئی هم از روش‌های نامرئی است، نه از روش‌های مرئی. لذا راه مقابله با شیطان یه راه ظاهری فیزیکی نیست، بلکه لباس التقوا ذالک خیر. راه مقابله با شیطان تقویت نفس غیر مرئی انسان است، اون تقوى قلبیه که در وجود آدمی می آید و انسان میتونه به برکت اون تقوای قلب که یه تسلط و مهارت غیر مرئی است، نامرئی، اون هم میتونه با دشمن نامرئی مقابله کنه و مواجه بکنه. به اینجا که رسید، آدم خطاب کرد به پروردگار، خدای این شیطان که این تسلط رو داره، این وسوسه رو میکنه، این نزق رو میکنه، این نفف رو میکنه، که این لغات رو توضیح دادم خدمت دوستان، که اینا این همز رو میکنه، مهمیز رو میزنه و چنین حالتی رو ایجاد میکنه خدایا این شیطان. خب یه چیزی به من بده، یه امتیازاتی هم به من و فرزندانم بده در قبال این روش شیطان و این شیوه شیطان. اون که یجری من بنی آدم مجرى الدم، مثل این که خون تو وجود انسان میاد، اینم میاد وسوسه میکنه. الذی یوسوس فی صدور الناس، خطاب رسید آدم، من این امتیاز رو به تو و فرزندانت میدم. یک، که تو و فرزندانت هنگامی که عزم کردید و اهتمام کردید که یه خطایی رو انجام بدید، تصمیم گرفتید یه سقوطی رو و خطایی رو، تصمیم گرفتید بزنید داغون کنید، این خطا و اشتباه و گناه و فاحشه رو مرتکب بشید، اما به هر دلیلی اسباب اون فراهم نشد و این کار رو انجام ندادید، تمام این فکر و نیت و اهتمامتون رو از پرونده و ذهنتون و وجودتون پاک میکنم و هیچ آفتی دامنتون رو نمیگیره و هیچ مشکلی براتون ایجاد نمیکنه، به تعبیر ما از ذهن فرشتگان الهی هم پاک، فرمت کاملا تمام. از اون طرف آدم، اگر در ذهن تو و فرزندانت نیت صادقانه ای نسبت به یه عمل شایسته‌ای بود که تصمیم انجام اون رو داشتید، اما موفق به انجام اون به هر دلیلی نشدید، یا عاملی پیش اومد نتونستید انجام بدید، من فضیلت و ثواب و اجر اون رو برای تو و فرزندانت ثبت میکنم. یعنی ناو کرده چو کرده، کرده چون ناو کرده، آنجا که عنایت تو باشد باشد، ناو کرده چو کرده، کرده چون ناو کرده. این یه امتیاز بهت میدم. خوب آدم؟ گفت بسیار عالیست پروردگارا، اما زدنی. خدا رحمت کند پدرمون آدم رو که بالاخره هوای ما رو داشت. گفت زدنی، خدایا باز هم بده، که حالا دیگه ربطی بحث ما نداره، اما خب این نداره دیگه، حالا لطافته، چون قبلا هم در کلام امام در دعای دوازدهم بالاخره موضوعش همین بود. بعد اونجا خطاب رسید، آدم این امتیاز رو میدم، بالاخره اگر آمد و این دشمن نامری لغزونتون، شما اگر در هر شرایطی به خود آمدید و بازگشتید، قبول، من شما رو باز مانند روز اول منظور میکنم، تمام اون سوابق خطاتون رو با رجوعتون و توبتون، یعنی یه مقوله به شما میدم به نام توبه، اگر برگشتید میگم هیچ کار نکردید، یغفر لکم ما قد سلف، همه رو میبخشم بر شما. آدم گفت خدایا کی؟ یعنی اگر فرزندان من یه سال قبل از مرگشون توبه کنن میپذیری؟ بله. گفت پروردگار اگر یک ماه قبل از مرگشون توبه کنن میپذیری؟ فرمود آری. اگر یک هفته قبل از مرگشون توبه کنن میپذیری؟ آری. یک روز قبل از مرگشون توبه کنن میپذیری؟ بلی. اگر برسد نفس به چنبره گردن توبه کنن میپذیری؟ فرمود آری. میپذیرم. آدم گفت حسبی. دیگه بسه برا من و فرزندانم. دیگه برا من بسه. خدای قبول کردم. البته میدانید تمام این موارد مشروط به این که توبه، توبه چی باشه؟ صادقانه ای باشه، یعنی توبه ای باشد که مزاح و شوخی با خدا کسی در این توبه نکند. اون شش عنوانی که برای توبه گفتیم از زبان امیرالمومنین، بالاخره اولش اون صداقت قلبی است و اون شرایط بعدی که بالاخره باید به دنبال توبه بیاد. خب برگردیم به سخن. عرض کردم این جایگاه نیته، یعنی نیت المؤمن خیر من عمله. وقتی میگویید نیت انسان مؤمن از عمل او بهتر است، یعنی چی؟ یعنی همین نکته که اگر شما نیت عملی رو صادقانه دارید اما موفق به انجام این عمل نمیشید، تردیدی نکنید، اگر واقعا اینی که شما نیت کردید صادقانه و نتونستید انجام بدید به یه عواملی که دست شما نبود، این موانعی که پیش آمد گویا انجام دادید، گویا این کارها رو انجام دادید. الان که یه انسان مؤمن که عادت و اینه که عباداتش رو اینطور انجام بده، خدمات اجتماعیش اینطور باشه، اخلاقش این گونه بوده، اما این حالت بیماری الان یه محدودیتی آورده است که اون حوصله تبسم رو نداره، اون حسن خلق رو نداره، کم خلق الان توان اون خدمت رسانی رو به بندگان خدا نداره، الان توان اون ایستادن در پیشگاه خدا و قیام و سجود و قعود و اون اوج نشاط معنوی رو نداره، اما نیت همون نیته، فکر همون نیته، ولی محدودیت ها داره و موانع داره. هاشا که خداوند نیت این مؤمن رو به منزله عمل برای او منظور نکند و فرشتگان الهی قطعاً چنین میکنند. این دلیل سخن وجود مبارک سید الساجدین است. این دو توجیهی که عرض کردم خدمتتون. فرمودن و فی خلال ذلک ما کتب لی الکاتبان من زکی الاعمال، پروردگار اینها می نویسند زکی اعمال را. زکی یعنی چی؟ یعنی پاکیزه، پاک پاکیزه، اعمال زکی را بر من می نویسند، اعمالی که ما لا قلب فکر فی، اصلا هیچ جانی نمیتونه فکر کنه در اینها که اینها چیه ماهیتش. وقتی خداوند بخواد یه عملی رو برای انسان منظور کنه، معلومه که با چه استانداردهایی ذات حق این عمل رو برای انسان منظور می کند. بلا لسان و نتقبه، اعمالی که زبانی نمیتواند گویای با اون باشد، ولا جارحتون تکلفته، و هیچ اندام و عضوی از انسان نمیتونه اینطور کاری رو انجام بده. یعنی در این سطح خدایا برای من منظور میکنی که اگر خود من عافیت داشتم و سلامتی داشتم، با این کیفیت نمیتونستم قیام و قعود کنم، با این کیفیت و ارجمندی نمیتونستم خدمت بندگان تو بکنم و این روش ها رو داشته باشم که الان داری برای من منظور میکنی. خب را دقت کنید عزیزان، این دیدگاه به بیماری، مرض، ابتلا، این چی میشه؟ آیا با چنین دیدگاهی وقتی انسان پیدا میکنه، این پنج ویژگی که دیشب چهار تاشو گفتیم، یک چه امشب گفتیم، بعد چه اتفاقی میفته؟ آیا در این شرایط کسی در حالت ابتلا خودباختگی پیدا میکنه، افسردگی پیدا میکنه، اختلال در مسائل روحی و زندگی او ایجاد میشه؟ آیا این اتفاقات میفته؟ چه هزینه ای رو دنیا الان در عمده بیمارستان‌های مترقی دنیا بالاخره وجود داره؟ این روانکاوها، روانشناس‌ها یه کارشون اینه در این بیمارستان‌ها، باید بالاخره این حالت روحی بیمار رو التیام کنن، به دلیلی که نمیتونه هضم کنه بیماری رو برای خودش، آمادگی نداره مواجه بشه با این حالات و این محدودیت‌ها، کم‌توانی‌ها. اینها تمام ضعف روح و نشیوه نگاهش به بیماری این اقتضا رو می‌کند. اما اگر نگاه عوض شد، این دیدگاه سید و ساجدین اومد، دیگه اون هزینه ها لازم نیست، دیگه اون کارها لازم نیست، بلکه سهمان می شود که عاشقم بر قهر و بر لطفت بجد، ای عجب من عاشق این هر دو زد، نالم و ترسم که او باور کند، از کرم این جور را کمتر کند، ای جفای تو ز دولت خوبتر، انتقام تو ز جان محبوبتر. و برید تا پایان اون ابیات رو ببینید. فرمود بل افضالن من که علیه به احسانن من سنیه که علیه، بلکه خدایا من تو این بستر افتادم و کاری نمی کنم، تمام اینها افضال از تو، فضل دادن و فزونی و زیاده دادن است از تو برای من، و احسانن من سنیه که علیه، و اینها یه احسانی است که تو رو داری نسبت من انجام میدی، که همه از سنیه تو برخواست، از سنیه بر وزن فعیل از ماده سنعه و صنعت. گاه خدمت دوستان در تفسیر اشاره شده است که ما سه تا واژه داریم: فعل، عمل، صنع. فعل به همه چیز نسبت داده می شود، هر کاری را فعل می گویم، ولو فعل و انفعالات شیمیایی باشد، یعنی دنبال شعوری، درکی، ادراکی هم نباشه، باز فعل فعله. اما عمل به اون کاری می گویند که برخواسته از نیت و قصد و فکر است. و همین خاطر گفتیم شما نمیگید که اتاق فعل جراحی، میگید اتاق عمل جراحی، عمل جراحی میگید، نه فعل جراحی. مثلا یا هنگامی که خداوند میخواد بگه ان الذین آمنوا و فعلوا الصالحات، نه و عملوا الصالحات، فعل عمل رو به کار میبره خداوند. عمل فرق داره با فعل. بیاید ما عامل با فاعل فرق داره، عامل چیز دیگری است. از این بالاتر اگر یه عملی با قصد و انتخاب و عمد انجام میشه، در بالاترین و زیباترین شکل ممکن، نام این صنعه. لذا به خداوند سبحان فاعل گفته نمیشه، عامل گفته نمیشه، یا صانع و یا بار و یا منعم، و به خداوند صانع گفته میشه، چون صنع الله، چون کاری که خدا انجام میدهد در زیباترین شکل ممکن و دقیقترین طرح ممکن است. به همین خاطر صنعت رو صنعت میگید، چون درش ظرافت داره، دقت داره، هندسه داره، ویژگی های خودش رو داره، میگید صنعت و صنعتگر و صناع، این واژگان به کار برده میشه. خدایا اینها از صنیع توی، صنیع مبالغه در این جهت، باز این دیگه اوجشه، صنیع توست به من و این فعل زیبای حساب شده توست نسبت بنده خودت که چنین کاری رو انجام میدی. به اینجا که میرسد باز دیگه، چون بخش انتهایی دعا رو امام میخوان بفرمایند، مثل همیشه پشتوانه دعای خودشون رو امام چی قرار میدن؟ درود و تحیت بر پیامبر و خاندان او، و میفرماید اللهم فصل علی محمد و آله. پروردگارا پس درود فرست بر پیامبر و آل او. این رو فرمودن که تقویت دعا کنند. و حبب الی ما رضیت لی، خیلی جمله جمله دلنشینی است. همین یه دعا اگر در طول عمر برای من و تو عزیز من باشد و خداوند این دعا رو تضمین اجابت کنه، دیگه تمام، دیگه انسان به همه مقامات ممکن آفرینش میرسه با این یک جمله. و حبب الی ما رضیت لی، به خدایا محبوب گردان برای من آنچه را که بدان رضا داری و خرسندی. دقت بفرمایید. خب اینو کجا داریم میگیم؟ بعد از اینکه امام دو حالت بیماری رو گفت، اون کارهایی که باید در صحت انجام بشه گفت و حمد خدا بر صحت، امتیازات بیماری و اون ویژگی های حال علت و بیماری و مرض رو گفت و گفت چه اتفاقاتی در اینجا میفته برای مؤمن، توضیح داد و در هر دو حال لک الحمد و حمد الهی بر هر دو حال لازم و واجب پایا پای و یکسان مطرح فرمود. اما در این حال این نکته وجود داره که بالاخره وقتی فرو میرید تو وجود انسان‌ها و فطرت انسان‌ها، انسان‌ها سری با بیماری ندارند، کراهت از بیماری دارند. نسبت بیماری اون استقبال کسی نمی‌کنه که از بیماری بالاخره به جام هست تو حالاتشون، زندگیشون، اختلالاتشون، لذا خب نمی‌پسندن، در روحشون این نیست. با حال این که جزء وجود انسان و جزء سنت‌های زندگی انسان هست، مانند غم و شادی مثلا فرض بفرمایید. بالاخره هو الذی اضحک و ابکا، خداوند می جریانت و می خنداند انسان رو. گریه و خنده هر دو جزء وجود انسان است. نمیشه یکی رو از انسان گرفت، نمیشه انسان جوری باشه که هیچ وقت گریه نکند. بسیاری از بسیار گاه می بینید گریه بر هر درد بی درمان دواست، چشم گریان چشمه فیض خداست. گاه جور دیگه میشه هستن اون اثرگذاری عشق، یا غم بفرمایید، اصلا خود غم. نمیخوام الان بحث متشدد کنم، پراکنده کنم، بالاخره واقعا گاه جایگاه غم به گونه ایست که خود این قموم انسان رو به یه جایی میرسوند، به یه حالی، به یه مرتبه میرسوند. اینی که قلوبهم محزونه، شرورهم معمونه، حاجاتهم خفیفه، انفسهم عفیفه. وقتی امام داره سیمای متقین رو امیرالمؤمنین توصیف میکند، گفتیم خدمت عزیزان در کتاب گلبانگ رهایی برید شرحش بخونید. قلوبهم محزونه، اینا یه حزنه ها و غمی تو دل متقین هست. این غم یه چاشنی است که کارها میکنه. هرچند پیش چشم تو کوچکترم ز مور، بر من بزرگواری پیغمبران ببخش. جز غم هر آن چرا که به من وام داده ای، بستان و بیشتر کن و بر دیگران ببخش. پروردگار، اینم یه زبانه، اینم یه سخنه که داره این مرد میگوید و این شاعر میگه که مبتنیه بر خیلی از معارف ماست. نوع غم فرق میکنه. غم برای چی؟ غم برای اینکه این چکت پاس شد یا نشد، غم برای اینکه نمیدونم این ارزونتر فروختی یا گرونتر خریدی. خب حالا قیمت هر غمی به آن چیزی است که به سبب آن آدمی غمی میشود. اما اگر انسان غم فراق دارد، اما غم فراق داره دیگه، وقتی که این انسان میرسه به وصل، ولو به شکافتن فرقش باشه در محراب مسجد کوفه، تا که میزنه شمشیر رو میخوره فرق شکافته میشه، میگه فست، به جایی که بگه آخ آی دردم اومد، میگه فست فست و رب الکعبه، رسیدم، رستگار شدم. این یه شیوه یه نگاهه. این غم فراق رو دیگه دورانش رو به وصل بدل شده میبیند که داد فس سر میدهد به جای اون که سوز ناله درد بر زبان نازنین امیر المؤمنین بیاد و قص علی هذا با قول طلبه ها و این ادامه ماجرا. در حالت عرض به خدمتون، بالاخره بیماری و مرض هم همین هست، اما در این حال مردم که راحت دارن و برای مردم ناپسند است. خب در نگاه موحدان هم میدانیم که و ازا مرست و طاقت یشفین، و این رابطه بیماری و مرض و سنت های جاری تو زندگی انسان طبق همین که گفتیم از زبان امام تا اینجا چه باید کرد. امام از طریق دعا مطلب رو درست میکنن و اون اینه که خدایا حبب لی مارزیت لی، حبب الی مارزیت لی. خدایا راه کار اینه، راهکار اینه که بیماری یا مانند او هران چه برای من ناپسند و مکروه است محبوب بشه، این رو با آب حب برا من بشویی خدایا، و این رو از چاشنی محبت به من بدی. این خیلی عجیبه. یعنی اگر انسان طعم محبت رو در هر موضوعی بچشه دیگه تمامه. اگر برای انسان یه چیزی محبوب بشه، انسان پذیراش میشه، آغوش رو باز میکنه، انگیزه پیدا میکنه، سختیش برای انسان آسان میشه. این محبت معجزه بزرگ آفرینش عزیزان. واقعا خداوند اگر محبت رو نمی آفرید، حیات انسان معنا نداشت اصلا. همین امروز در کلاس این دوستان عزیز دانشگاه فردوسی داره دکتری، عرض میکردم به دانشجوهای خودم که بالاخره این معجزه محبت به گونه ایست که اگر گفتند عارفان، اگر گفتند صاحبان فهم که بالاخره عالم از شور و شر عشق خبر هیچ نداشت، فتنه انگیز جهان غمزه جادوی تو بود، و اگر گفتن در ازل پرتو حسنت به تجلی دم زد، عشق پیدا شده آتش به همه عالم زد، درست گفتند. اینها پشتوانه داره. اگر گفتن که عاشق شوهر نروزی کار جهان سرایت، ناخوانده نقش مقصود از کارگاه هستی. اگر کسی طعم محبت رو نچشه، طعم حقیقت خلقت رو نمیفهمه. اون محبتی که از خدا میاد، جان وجود و هستی به انسان رو پر میکنه، از انسان بر میگرده بازتابش به خدا، از انسان بر میگرده بین انسانها. یعنی محبت از خدا به خلق، از خلق به خدا، از خلق به خلق. چه میکند این محبت؟ وقتی چیزی محبوب میشه، بعد همان میشود که از محبت دردها شافی شود. اینو امام برن میگن، از محبت دردها شافی شود، از محبت دردها صافی شود، از محبت شاه بنده می کنند، از محبت مرده زنده می کنند. پروردگارا حبب الیه ما رضیت لی، خدایا محبوب کن برای من اون چه رضای تو در آن هست، من جمله این حالت بیماری را برای من، که برای من کراهت نداشته باشه. به آب محبت آنچنان زیبا می شد که وقتی میاد عیادتش، گفتن که عرض به خدمتون، مریض بیمارتون طبیبتون کیه؟ شکایتی از طبیب ندارید؟ از این طبیبتون خوبه؟ طبیب خوبیست؟ پزشک خوبیست؟ تبسم کرد فرمود الطبیب یمرضنی، الطبیب امرضنی، الطبیب امرضنی. این طبیب ما خودش هم درد به ما میدهد، هم دارو میدهد، هم درمان میکند. چی بگم من؟ چی بگم؟ طبیب من طبیب القلوب هست که همه چیز از اوست. پروردگارا اگر من دیدگاه هم عوض بشه به ابتلاعات زندگی، من جمله بیماری، به اون چیزهایی که نمیپسندن مردم، به مزاقشون خوش نمی آید، اما اینها واقعیت های زندگی است، اینها زیر و بم ها و سنت های توست در این وجود و هستی. اگر مرگ است، اگر درد است، اگر ابتلا است، اگر فقر است، اگر چنین حالتی است، خدای اینها یه چیزهایی است که اگر بیاد تو وجود من چیز دیگری میشه اگر حب به اینها بیاد. لذا فرمود و حب به الی ما رضیت لی، خدایا محبوب کن برای من آنچرا که رضای تو در آن است. خب این بسیار زیاد. ببینید پس بابا این به چی برگشت مطلب؟ به این که دیدگاه انسان، عزیز من، جان برادر، عوض میشه. دیدگاه عوض میشه، بعد دیگه موضوعات عوض میشه. و یسر لی ما احلل تبی، و خدایا یسر، آسان کن برای من آنی را که احلل تبی، آنی را که بر من وارد کردی. حالا دقت بفرمایید. خب اموری که چالشی است، مسائلی که انسان را به چالش میکشه، به زحمت و انا رنج میکشه، این مسائل هم طبعاً بالاخره حزم این، مواجهه با این، دشواری های خاص خودش رو داره که گاه توان نمیکشه، انسان زانو میزنه، انسان میمانه. عزیزان یه نکته بسیار زیبایی وجود داره و اون اینه که وقتی در ماجرای موسی نگاه میکنید، رب اشرح لی صدری و یسر لی امری. موسی کلیم به ناس برد سراغ فرعون. فرعون کیه؟ و فرعون از الاوتاد. موسی از همه بهتر فرعون رو میشناسد، از همه بهتر میدونه فرعون کیه و چه قدرت و اقتداری دارد. پروردگارم میرم، چشم فرمودی اذهب الی فرعون انه طغا، میرم، اما این کار کار چالشی و سختی است. آن میدانم به دست تو آسان میشه، بذار یسر لی امری. ببینید من میخوام ملموس باشه، گاهی یه کارهایی که اول وقتی فکرش میکنید، برای خودتون برنامه‌ریزی میکنید، میگید خیلی کار سختیه، آن وقتی میرید انجام میدید به پایان میرسه، میگید فکر نمیکردم اینقدر آسان باشه برای من. عکسش یه کارهایی که خیلی ساده میگیرید، اما وقتی میرید میگید اصلا فکر نمیکردم اینقدر سخت باشه، اینقدر مشکل باشه، از پسش بر نیام. توجه دارید؟ این نکته خیلی مهمیه. یعنی در حقیقت نگاه مبهدانه این است عزیزان که صعوبت و مشکلات کار رو حضرت پروردگار اگر اراده کند در کف انسان آسان می کند. و تسببت به لطف کل اسباب، در دعای هفتم صحیفه خدمت دوستان، پروردگارا اگر اراده تو باشد امور صعب، امور دشوار، اینها روان میشه، آسان میشه برای من. پروردگارا میدانم که بیماری یه دشواری هایی دارد، یه مشکلاتی دارد، اما از تو میخواهم که یسر لی ما احلل تبی، بیماری و مانند اون که برای من دشواری هایی داره، از تو میخوام تو برای من آسان کنی اینها وقتی برای من میاد. بعد چطور آسان میشه؟ چطور ممکنه بیماری برای انسان آسان بشه؟ گمان نکنید که با اینکه تامین اجتماعی خیلی خوبی باشه، یا مثلا بودجه کافی تو جیبتون باشه، پول فراوان، نه این آسان نمیکنه بیماری را. اینا که درد رو کم نمیکنه، حالا بالاخره اینا که مشکل های محدودیت های بیماری رو بر نمی داره، اینا حواشی قضیه است. درست جای دیگری است اونچه بیماری رو آسان میکنه، جان و روح انسان و توانمند سازی روحه. خدایا اگر به روح من قوتی بدی، این روح قوی من بعد میتونه بیماری رو بسیار توجیه، تحلیل و هضم کند و از پس کار به راحتی برمیان. این نزدی نیاز به چی داره؟ به اینکه خدای دستی رو دل من بگذاری و قوتی به قلب من بدی. این اون است که قبل علا خدمتی که جواهرهی، اینه که قوتیه که تو به من بدی، به جان و روح من، فکر من، جان من و روح من رو قوی کنی، بعد مسائل برای من آسان میشه و سنگ خارا هم در کف من موم خواهد شد، به اون قوت جان و روحی که به من میدی. بعد اون قوت روح حاکم میشه به جسم و به وجود من هم قوت میدهد، بعد میتونم به راحتی بپذیرم، هضم کنم، بگذارم و آسان بشه برای من مسائلی که سنگین و چالشی است. بالاترین غمها با قوت روح، یعنی ببینید این جمله که شما به کار میبرید، عزیزان میگید فلانی عجب دل دریایی دارد، عجب دریا دل است. خب تو این دریا دیگه نگاه کنی چه چیزهایی رو دریا میگیره، در دلش فرو میبره، امواجش زیر و رو میکنه و تکان نمیخوره دریا. گاه جان و روح انسان دریایی است، گاه روح انسان به مقدار این استکان هم ظرفیت نداره. خب یه ذره بریزن سرریز میشه دیگه، این جا نداره دیگه اصلا این روح. اما وقتی خدا رب اشرح لی صدری، بعد و یسر لی امری، بعد و احلل عقدة من لسانی، یعنی لازمه یسر و یسر لی امری چیه؟ اشرح لی صدری. وقتی روح وسیع میشه عزیز من، کارها در کف ما به اذن الهی آسان میشود. مشکل ترین کارها رو انجام میدید به آسانی، به برکت اون قوت روح و نفسی که خدا به انسان داده است. فرمود یسر لی ما احللت بی و طهرنی. حالا وقتی خدا میخواد این عنایات رو به یه انسان بکنه، وقتی میخواد برای انسان محبوب بشه اون چه که رضای خدا درونه، وقتی میخواد آسان بشه کارها برای انسان به خداوند چنین بکنه، اگر یه موانعی برای این عنایت الهی هست باید این موانع برداشته بشه. یه عایق دارید شما رو این سطح که این نمیگذاره برسه رطوبت، نارسانا شده، این عایق رو بردارید تا این بیاد آب برسه. اون عایقی که موجب میشه این گونه عنایات خدا، این آسانسازی و تسهیل الهی و این گونه مسائل برای انسان دست نده، اون موانع چیه؟ گناه، گناه، گناه. لذا امام سری می فرمایند و طهرنی من دنس ما اسلفتو، و خدای منو پاکم کن از دنس. دنس وسخ، رجس، کثیفی، پلشتی، از اسامی گناه دنسه، چون گناه کثیفه، پلید، پلشت. خدایا منو پاک کن من دنس ما اسلفتو، از اون دنس هایی که قبلا من مرتکب شدم. و مخوانی شر ما قدم تو، و محو کن، بردار این مانع رو از من. شر ما قدم تو، اون شرور و پیامدهای اعمال زشتی که من قبلا پیش فرستادم، اینو مانع میشه. چقدر زیبا امام اون تقاضا رو که مطرح میکنن اشاره میکنن که مواظب باش، اینا مانع. اگر میخواید حبب طعم محبت رو بچشید، خدا محبتی رو به دلی میاندازد که تو این دل عایق نباشه. آیه ها رو بردارید تا محبت بیاد سریع وارد بشه تو قلبتون. خدا امور رو در کف انسانی آسان می کند که مانع نداشته باشه. باید مانع رو بردارید تا یسر لی امری صدق بکند. و طهرنی من دنس ما اسلفت و ومح عنی شر ما قدمت و اوجدنی حلاوت العافیه، و خدایا برا من ایجاد کن شیرینی و حلاوت عافیت رو. چقدر تعبیر امام لطیف، شیرینه تعبیر امام. اوجدنی حلاوت العافیه، امام عافیتی رو طلب میکنن که شیرین باشد در کامشون، نه عافیتی که تلخی بیاره برای انسان. گاه ممکنه عافیت همراه با تلخی ها باشد برای آدمی، اما خدایا عافیتی رو میخواهم که اوجدنی حلاوت العافیه، حلاوت عافیه رو به من بده. و عوقنی بردر سلامه، ازقنی چشیدنه. وقتی چیزی رو میگی تو نچشیدی طعم این رو، وقتی خوب انسان چیزی رو مزهشو میگیره، خوب چشیده دیگه، چشاییه دیگه این. ازقنی برد از سلامه، خدا بچشان به من اون آرامش و خنکی سلامت رو، دلپذیری سلامت رو به من بچشان. سلامت رو طلب میکند وجود و مارک امام، اما ازاقه سلامت، چشیدن، یعنی اون سلامتی کاملا انسان لمسش کنه اون سلامت رو. اون سلامت کاملا تو وجود انسان بنشیند، جان و روح و جسم انسان رو در نوردد. از اقنی برد سلامه وجع المخرجی عن علتی الى افک. مجبورم دیگه قدی سریعتر بگم این قسمت پایانی رو، الا بود اینها رو همین دو جمله که گفتم باز مدتهای توضیح میدادیم اینها رو، اما چاره ای نیست. وجع المخرجی عن علتی الى افک، به خدا یا قرار بده مخرج من رو، یعنی خروج من رو و خلاص من رو از این بیماری، به گونه ای که وقتی از بیماری بیرون میام مواجه بشم با عفتو. با عفتو دو معنا، یک یعنی همونطور که قبلا گفتیم این بیماری مقدمه ای باشد که وجود من پاکیزه بشه، تطهیر بشه در این دوران بیماری و بعد با عفتو مواجه بشم. دو، پروردگارا من از تو عافیت و سلامتی میخوام، اما نه سلامتی که از این بستر که بلند شدم فردا مجدد مستوجب قهر تو بشم، باز رفتاری بکنم هنگامی که اینها در کشتی قرار میگیرن، طوفان میآید به گزارش قرآن، کشتی در حال غرق، خدا را میخوانند، فاذا انجاهم، هنگامی که نجاتشون میدیم به خشکی میرسن، روز از نو روزی از نو شروع میکنن. خدایا اینطور نباشه، عافیت من و سلامتی من جوری قرار بده که منجر به عفو تو باشه، نه به غضب تو منتهی بشه. من این سلامتی رو میخوام، ولی چنین سلامتی را نمیخواهم که به قیمت آن باشه که خشم و غضب تو در آن باشد. و متحولی ان سرعتی الی تجاوزک، و خدایا این تغییر حال من را ان سرعتی، سرعه به معنای اطرح حل الارض، افتادن رو زمین، وقتی انسان بیماره تو بستر رو زمینه دیگه، و خدایا این تحول من رو از این روی زمین و تخت قرار افتادن و در بستر بیماری جوری قرار بده که وقتی از بیماری متحول میشم میام بیرون با تجاوز و گذار تو از خطاها و اشتباهات من همراه باشه. و خلاصی من کربی الی روحک، و خدایا قرار بده خلاص من رو از کربم الی روحک. کرب رو توضیح دادم دیشب خدمتون، کرب گفتیم غم جانکاه، درد جان، مال جسم نیست کرب، اینو امام در مورد کرب جسم نمیگن دیگه، مال روحه. و خدایا خلاص روح من رو قرار بده به گونه ای که به روح تو متصل بشه. روح یعنی نشاط، اون فرح آنچنانی که از سوی خدا می آید، انبساط خاطر. و خدایا کمک کن به من که اگر غمی از دلم برداشته می شود، از اون جنس انبساط خاطر و نشاطی که تو می پسندی و از آن توست برام بیام. این دوران غم تموم میشه، نکن این دوران غم تموم بشه به یه شادی مبتلا بشم از اون جنس شادی که تو نمی پسندی، باز یه رفتارهایی از من سر بزنه که اینها تا دمی از هوشیاری وارهند، ننگ خمر و زمر بر خود می نهند. نکن از این شادی های کاذب باشه. خدایا اندوه من رو که می بری، جان من که آزاد می کنی از بند غم، این رو به یه شادمانی متصل کن که اون شادمانی از اون جنسی باشد که از کوی تو می آید نسیم آن، اون شادمانی و اون نشاط باشه که به من عنایت میکنی. و سلامتی من هازه شده الی فرجک، و خدایا سلامتی من رو قرار بده از این شدت اون اوج ابتلاعات انسان، از این شدت هایی که در زندگی پیش می آید به فرج خودت، یعنی گشایش از ناحیه تو باشد پروردگارا. در این شدت ها دل به گشایش تو دارم که تو من رو مشمول خود لطف خودت در این ابتلاعات زندگی بکنی، به دست توست، به توان توست. انکه، مثل این که بعد از این دعاها امام میفهمن چرا من اینها رو از تو میخوام و این دعاها رو از تو میکنم، زیرا انکه اینجا معنی زیراست، زیرا انکه تو المفضل بل احسان، علت اینه که تو مفضلی در احسانت. مفضل یعنی المبتدع به ما لا یلزمه، کسی که لطفش محبتش ابتدایی است. شب دیگه هم توضیح دادم با سابقه و پیشینه نیست، ابتداعا شروع میکند چیزی را هم میدهد که لازم نیست بدهد و این کار خداست بس. یعنی خداونده که بی سابقه بدون دلیل لطف میکنه به کسی. همه ما انسان ها منطقمون اینه که بالاخره محبتمون یه علتی داره، لطفی که به کسی میکنیم یه علتی داره. بدون در ما انسان ها سر نمیزنه و چیزی هم که لازم نباشه بر ما نوعا انجام نمیدیم، ضرورت چو حس نکنیم انجام نمیدیم. این خوی بشری است، اما خوی الهی و صفت الهی چیز دیگری است، خصلت خداوندی چیز دیگری است. خداوند بی مقدمه لطف میکنه به بندگانش و چیزی که لازم نیست لطف میکنه به بندگانش. این میشه المتفضل بالاحسان، زیرا تو خدایا المتفضل بالاحسان. دلیل نمیخواد محبت کردن تو من. چرا؟ چون تو تویی الهی، انت تو تویی. خب این تویی که باید، این جایگاه تو و صفات توست که چنین میکنی. المتطول بالامتنان. تطول از اسامی حق زد طول، خداوند دارای طول است. طول از ماده طول میاد، یه چیزی وقتی استمرار پیدا میکنه میشه چی؟ طول، عرض، درست؟ نعمتهای مستمر الهی میشه طول. خداوند متطوله، یعنی نعمتهایی میدهد که پایدار است. خدای تو متطولی بل امتنان و به نعمت ها و نعم سنگین و ارزمند خودت. و تو علتی که من از تو میخواهم همه این چیزها رو اینه که تو الوهاب، تو وهابی. من خواهش میکنم از این صفت الهی بیشتر استفاده کنید عزیزان، از این کلمه وهاب. من رسمم نیست این چیزها رو در سخنرانی بگم و در مباحث بگم، اما سعی کنید بعد از نماز سر به سجده بگذارید، حداقل 14 مرتبه کلمه یا وهاب رو بگید بعد از نمازتون. 14 مرتبه این کلمه رو بگید. خیلی پیامدهایی دارد. خود این صفت یه صفت خاص خداست. ای خداوندی که بسیار بخشنده‌ای و بخشندگی و هبه، یعنی دادن بلا عوض کار توست. تو هبه میکنی، موهبت میکنی. تو وهابی، الوهاب الکریم، و وهابی هستی که تمام مبتنی بر کرامت توست، کرامتمندی توست که بر بندگانت چنین بخشندگی میکنی. یا ذل جلال و الاکرام، یاش برداشته میشه نزدیکتر میگه حضرت رو، فرمود ذل جلال و الاکرام. خدایا تو دارای جلال و اکرام هستی. ببینید این دو صفت پیامبر وجود نازنین خاتم انبیا محمد مصطفی، رد شدن دیدن کس داره دعا میکنه یا الله چیزی میخواد از خداوند، میگه بعد دعاش تموم شد گفت یا ذل جلال و الاکرام. پیامبر برگشتن نگاش کردن، فرمودن که استجاب دعاک، خداوند دعاتو قبول کرد. تو کلمه ای رو بر زبانت جاری کردی که این اسامی و صفات الهی قرین با استجابت است. شاید بعضی از بزرگان شبهات بیشتری تو این دو صفت دارن، یعنی معتقدن که شاید، ما نمیخواد بگیم اسم اعظم صرفا از مقوله لفظه، اما چیزهای بیشتری تو این دو کلمه پیدا کردن، ذوالجلال و الاکرام. اونی که ما آشنا هستیم در علم کلام و اصول اعتقادات میگن صفات جلال و جمال الهی، اما اصطلاح قرآن جلال و اکرام است که در سوره مبارکه الرحمن میبینیم که اونجا بحث ذوالجلال ولی اکرام مطرح میشه. اینجا هم وجود مبارک امام سجاد به همون روش قرآنی میفهمن ذوالجلال ولی اکرام. جلال اون صفات سطوت و قهریه الهی، جمال صفات لطف خداوند، جلال صفات ذات الهی، جمال صفات فعل الهی، و اینا دیگه جامع در بردارنده مجموعه صفات خداوندیست این دو کلمه. فرمود ذوالجلال بل اکرام. خب این دعا به پایان رسید. من در دو شب همین دعای 15 رو گفتیم، اون هم در شب ولادت خود صاحب دعا و وجود مبارک سید الساجدین توفیقی دست داد که این 10 شب رو با صحیفه آمدیم. به حمد الله خدمت عزیزان دعای 11، 12 این هم دعای 15 گفته شد. و خواهش میکنم از عزیزان و دوستان نگذارید قبار بنشیند بر این مزامین و نگذارید اگر صحیفه‌ای در منزل دارید بعد یه وقتی دستمال بکشید قبارش رو پاک کنید. بگذارید صحیفه قبار جانتون رو پاک کند. و من ابایی ندارم این جمله رو بگم، بالاخره این شب ها سعی کردم به اختصار بگم مطالب رو، بلا همین دعایی که دو شب براتون گفتیم باید 10 شب میگفتیم. این هنر بنده نیست، عمق معارف سجادی است و عمق حقایق صحیفه سجادیه. این دعای 15 رو باید برای مجموعه پزشکان متخصص و جامعه پزشکی تدریس کرد در یه ترم تحصیلی، برای اونها باید این رو گذارد که ببینن امام سجاد به کجا می کشاند این بحث سلامت رو، بحث بیماری رو، و چه نگاهی و چه مطالبی از دل اون بیرون میاد. و این مردی است که فردا مانند فردا یادمان ولادت اوست، عزیز صاحب این مقام علم، صاحب این معرفت و شناخت و این انس و نزدیکی با حضرت پروردگار. من دیگه شب ولادت نمیشه بی نصیب باشیم، در حد همون یه کلام کوتاهی همه دو جمله‌ای براتون بخونم از بعد دیگر حالات وجود اون بارک امام سجاد، عرض به خدمتون بخونم بد نیست، ببینم که روزی عرض به خدمتون امشب ما با توجه به اون چه گفتیم معذرم بارکتون. گفت که کان بالمدینه، یونس ابن بکیر میگد که کان بالمدینه کذا و کذا اهل بیت نیعتی هم رزقهم و ما یحتاجونه الی و لا یدرون من عین یعتیهم. این مردی که این گونه در مقام دعا و انس و ارتباط با خداست، حالا اون طرف شو ببینید، گفت که در مدینه خانواده های زیادی بودند که مایحتاج زندگیشون اینها به کارتشون ریخته می شد، نیازهاشون در خونهشون می اومد. لا یدرون من عین یعتیهم، نمی دونستن از کجا میاد، توسط کیه. فلما مات علی ابن الحسین فقدو ذلک، وقتی امام سجاد فوت کردن دیگه نیومد، دیگه نرسید براش. بعد فهمیدن که چه کسی تضمین و تأمین میکرده است اینها رو. بسا اینها در لابلای مطالب خودشون اهانت به امام سجاد هم میکردن، نانش میخوردن و اهانتش هم میکردن. لحظات آخر عمر زید ابن اسامه ابن زید بود. خب اسامه ابن زید فرزند زید ابن حارثه پسرخوانده پیامبر بود. فجعل یبکی، اشک می‌ریخت. فقال له علی ابن حسین ما یبکی، چرا گریه می‌کنی؟ قال یبکین ان علی 15,000 دینار. آقا من 15,000 دینار بدهی دارم و چگونه بمیرم با این دین؟ فرمود، بعد گفت ولم اترک لها وفا، هیچ ندارم بودجه، چیزی هم ندارم، وصیت چیزی. فقال له علی ابن حسین لا تبک، گریه نکن، با آرامش باش. فهی علی، تمام دینت رو قبول میکنم. جان داد زید ابن اسامه فردای اون روز، سید الساجدین تمام دیونش رو پرداخت کرد. خب این خیلی زیباست، من حالا کم تنوعش هم بدم. کانت لعلی ابن حسین قارورت و مسکن فی مسجد، یه شیشه ای داشتن نظرت در مسجد برای خودشون کنار. فیضا دخل الاسلاح اخزمه و تمسح به، وقتی وارد مسجد می شدن اول کاری که می رفتن عطر می زدن، می رفتن از اون مشک استفاده می کردن، بعد می ایستادن در نمازشون. عجیب این ظرافت ها و ریزکاری هایی که بذارید این کلام نش میدونم هیچ کنتون نشنیدید این جمله که عرض میکنم. و این تا علی ابن الحسین، اینو ابی حمزه سومالی میگه، همون آقایی که دعای ابو حمزه رو آشنا هستید باش، میگه رأی تا علی ابن الحسین قائدن واضعن احدا رجله علا فخذه، دیدم حضرت نشستن یه پاشون انداختن رو اون پاشون. گاهی شما عزیزا مینشینید پاتون رو میندازید رو پاتون مینشینید، حالا تو عرف سیاسی هم گاهی یک معانی پیدا میکنه، این واضعن که راست رو چپ باشه یا چپ رو راست باشه، واضعن احدار رجله علا فخذه فقلت ان الناس یکرهون هذه الجلسه، گفتم آقا این شیوه نشستن این مقدار شیوه نشستن خاصی، خیلی ها دوست ندارن، مردم اینو همچین جالب نمیدونن. فقال انی انما جلست هذه الجلسه للملاله، من تغییر موضع دادم پام که یه استراحتی به پام بدم. و رب لا یمل ولا تعقز حسنه ولا نوم، خداوند خستگی ندارد اما جسم انسان خستگی داره، باید یه کاری بکنه که ملالش رو از بین ببرند. بعد جزئیات رو دقت کنید، آموزش این، وقتی اون دعا رو میخوانیم ذهن ما میره کجا؟ به عرش، حالا بیایید به فرش، از اون عطرش، از اون دیدن آقا دارن میرن، گفتن کجا میرید؟ گفتن دارم میرم بازار. چیکار میخواین بکنید؟ میخوام برم گوش بخرم. برای چی؟ میخوام بیام این غذا رو درست کنم برای خانوادم. میخوام بیام این غذا رو درست کنم برای خانوادم. توجه دارید؟ و این دیگه به کجا میکشد این سیره، این سنت و این روش؟ من به همین بسنده کنم خدمت دوستان عزیز، عرض به خدمتون، بگذارید به این ختم کنم که بالاخره گفت وجود مبارک حضرت وقتی که می ایستاد به عبادت و عرض به خدمتون ذکر الهی، اگر من این عبارت رو پیدا کنم، این اذا قام الی الصلاه کانه ساق شجرتن لا یتحرک منه شیء الا ما حرکت الریح من، وقتی می ایستاد در نماز مثل چوب یک درخت که تکان نمی خورد مگر بادی بوزد، با این عظمت و احترام می ایستاد در نماز. بعد وقتی می رسید به اوج نماز، همون باده می اومد، بند بند بدنش شروع به لرزیدن می کرد. در پیشگاه خدا این است، در پیشگاه خلق و در حضور مردم اینه. و عرض به خدمتون دیگه، ببخشید این آخرینش هم می خونم، و ظاهری علی ابن الحسین ظاهری معروف دید امام سجاد رو لیلتن بارده متینه، شب بارانی تاریکی بود، ان زهره دقیق اون دید کیسه رو دوشونه، گفت آقا کجا؟ به خیر باشه ابن رسول الله، ما هزا ارید و سفرن، پامدن دارم میرم مسافرت. اعد له زادن احملو، یه زاد و توشه هم، اینم ابزار سفرمه، زاد سفرمه، دارم میرم سفر. الا موز ان حریز، یه جایی سختی دارم میرم. فقال الزهری فهذا غلامی یحمله عنك، این خدمتکار من است، اجازه بدید بدم این براتون بیاره، شما آقا زحمت نکشید. فابافم ده نه انا احمله عن خودم، فانی عرف خودم این کار رو انجام میدم، نفسی لکنی لا عرف و نفسی اما یونجینی فی سفری، نبود من تو این سفری که میرم خودم بارم رو بردارم و لازم است که چنین کاری رو بکنم و چنین رو چنان. تشکر میکنم، خیلی ممنون، جدا شد. فردا روز یک دو روز بعد امام رو دید در مدینه، گفت یا ابن سلو شما که تصمیم سفر داشتید، مسافر بودید، چی شد نرفتید؟ رمدن بلا یا زهری لیس ما زنند، اون سفری که من گفتم اون که تو خیال کردی نبود، ولکنه الموت و لهو استعدو، اون سفر مرگ بود و من خودم رو برای اون سفر آماده می کردم، با اون کیسه و انبانی که دیدی باید می رساندم به خانه هایی که باید می رساندم در مدینه. انما الاستعداد للموت، اگر بخواد آماده اون سفر باشی، زهری باید تجنب الحرام، از حرام خدا اجتناب کنی، و بذل الندا فی الخیر، و باید خیرت به بندگان خدا برسد که مستعد اون سفر باشی، و الا برای اون سفر آمادگی نداری. پروردگارا به آبروی سید و ساجدین به زین العابدین، اولا قبل از هر چیزی 10 شب نشستیم و کلام حضرت رو خوندیم، خدایا به صدق سخن حضرت توفیق فهم به کار بستن و انس این کلمات نورانی رو به همه ما کرامت بفرما. آنی و کمتر از آنی ما رو از این خاندان جدا مگردان، توفیق پیروی از سیره اینها و سنت اینها رو توفیق اصلی زندگی ما قرار بده. پروردگارا به یمن این موالید سگانه، به یمن اون ولادت موعودی که نیمه این ماه پای بر هستی و وجود میگذارد، پروردگارا هموم و غموم و ابتلاءات رو از دل مسلمانان و شیعیانشون دور بگردان، مشکلات بلاد اسلامی و کشورهای اسلامی رو رفع بگردان، پروردگارا عزت سرافرازی شوکت رو نصیب و روزی مملکتمون و مردممون بگردان. خدایا چنان کن سرانجام کار تو خوشنود باشی و ما رستگار. و السلام علیکم و رحمت الله.